خروج اف ام
رادیو جوان.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسه. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
گوش
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام. اگه شما یه ورزشی دو آتیشه اید، این برنامه مال خود شماست. دو آتیشه یه دوره همی ورزشیه که شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 19:30 تقدیم شما میشه. اگر عاشق ورزشی، دنبال کننده خبرهای ورزشی، دلتون میخواد در جریان آخرین رخدادهای ورزشی قرار بگیرید، حتما ما رو بشنوید. اگه سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید، لطفا پیامک بزنید به 30881. رفیق خوبم، خبرنگار ورزشی درجه یک اینجاست، محمد مظفری. سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. سلام به تو محسن شاهمرادی عزیزم، سلام به همه شنونده های پیگیر دو آتیشه، شبتون بخیر باشه.
یه نفسی چاق کن. آره، محمد 3 ثانیه است نشسته، یعنی همین الان داغ
بازی کن تعویضیام که میان توی یو پاس میدم.
دقیقاً انتظار ازت بالاست دیگه، میای پاسو میگیری. بریم سراغ اتفاقات مختلف فوتبال داخلی، یه ذره راجع به فوتبال هم دیگه گپ بزنیم، ببینیم دنیا دست کیه. با جام حذفی شروع بکنیم و نتایج مختلف جام حذفی رو با هم دیگه مرور بکنیم، ببینیم آیا امروز شگفتی رخ داده، اتفاقی افتاده، اتفاقی نیفتاده، اتفاقی فکر می‌کردیم باید بیفته و نیفتاده، یا چی.
مهمترین اتفاق این روز این بود که یکی از علامت‌های صفر جدول لیگ برترمون در جام حذفی جوری به هم خورد. نساجی موفق شد بالاخره ببره تیمی که تو این فصل نبرده بود جلوی مثل شهر بابک، تو بازی که هوادارا تو همون نیمه اول داشتن شعار حیا کن رها کن آقای ساکت الهامی میدادن، ولی نساجی 7 ثانیه مونده بود بازی تموم شه، دقیقه 94 و 53 با گل سیامک نعمتی که از اون هم خیلی این فصل انتقاد شد، یه شوت پشت محوطه جریمه قشنگ زد و بالاخره برد رفتن مرحله بعد. مهمتر از این که برن مرحله بعد جام حذفی این بود که تونستن یک روحیه تیم بگیره. اگه این بازی هم میرفت وقت اضافه و از جام حذفی حذف میشدن، شاید ساکت الهامی رو هفته آینده در لیگ برتر نمیدیدیم.
ضمن که بلاز روانی کاملا میپاشیدن، چون این تیم لیگ یکی اومد و این تیم لیگ برتر برده، پسماند روانیش روی تیم آسیب زننده است. همونطور که نساجی حتی در لیگ قهرمانان که به هر حال اتفاقات خوبی براش نیفتاد، بعدش اصلا چیز عجیبی شد. نیم تیمی که پارسال در لیگ قهرمانان بود، آره، کاندیدای جدی سقوط بود که در هفته آخر نجات پیدا کرد.
خود ساکت الهامی اومد تیمو نگه داشت. امسال هم واقعا گروه بازیکناشون خیلی خوبه، یعنی در حدی نیست که آخر جدول باشن و یه دونه بازی هم نتونن ببرن. خیلی بازی‌ها بعد شانسی آوردن میتونستن ببرن. مثلا بازی با مثل رفسنجان که یامگا پنالتی خراب کرد، واقعا بازی حقشون برد بود. چند تا بازی دیگه هم همینطور و در نهایت امروز بردن. اتفاق دیگه این بود که ما عادت کرده بودیم که چادر ملای اردکان تو یزد نمیوازه و این اتفاق داشت میافتاد. ملوان دو هیچ جلو افتاد، ولی یک بازگشت عالی از تیم سعید اخباری 2-1 و دقیقه 104 یه صحنه پیش میاد، داور میره وی ای آر، فکر کنم پنالتی رو دقیقه 105 زد هادی حبیبی نژاد و بازی رو برد وقت اضافه، که باید ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. واقعا تیم خیلی خوبی ساخت سعید اخباری در چادر ملای ارمنستان. مازیار زارا هم تیم خوبی ساخت، خیلی بازی قشنگی شد. اول که ملوان 2-0 جدا افتاد، محمد عمری هم گل زد براشون، فکر کردم که شاید بازی یه طرفه شد و تموم شد، ولی خیلی بازگشت خوبی داشتن. یه گل دیگه هم زدن که وی آر، اولین حضور وی آر در یزد هم بود، این بازی خیلی هم پرکار بود، گلشون رو مردود اعلام کرد به درستی. نکته دیگه بازی های امروز جام حذفی، بازی زوباهن و هواداره، بازی که رفت وقت اضافه، فریبرز گرامی تو وقت اضافه زوباهن رو جلو انداخت و تیم محمد ربیعی هم که در بحران بود و استعفا داد و بعد گفتن که استعفات قبول نیست، دوباره دیروز تو کنفرانس مطبوعاتی یه جورایی کنایه زد، گفت وقتی جای مفید نیستی باید بری دیگه، یعنی باز رو استعفاش تاکید کرد، گفتن حالا چون یه قرارداد و اینا هست دست و پا بسته شده، امروز دارن میبرن هوادار رو که یه کمی از بحران خارج بشن.
اما دو تا بازی دیگه هم داریم که در حال برگزاری، دقیقه 72 بازی پالایش نفت بندر عباس و تهران یاسا، دو تا تیم دیگه پایینی که 0-0 مساوی تا اینجای کار و فولاد هم یکیچ از فولاد هرمزگان.
آره، شهرآورد فولادهان. یه بازی جالب دیگه هم داشتیم، بازی شهرداری نوشهر و شهرداری آستارا، بازی شهرداری ها که کلا کنسل شد، ملغا شد و افتاد برای آینده.
اینم از این. اما فردا نماینده های ایران بازی های مهمی رو خواهند داشت در لیگ قهرمانان آسیا.
دقیقا، خیلی روز مهمیه در فوتبالمون فردا، چون به جفت تیمامون کاملا امید داریم که نتیجه بگیرن و ببرن، حریفاشون کاملا قابل بردن، هم الریان برای پرسپولیس، هم پاختاکور برای استقلال. از بازی استقلال شروع کنیم که زودتره همین الان یک تصویری اومد که در آخرین تمرین تیم آقای اشمت مهاجرانی که در دبی زندگی میکنن رفتن سر تمرین، با آقای موسیمانه هم دیداری داشتن. خود آقای موسیمانه گفتن که ما درست چند تا از بازیکنای اصلیمون رو به علت مصونیت نداریم. مصونهای استقلال رو بگم، گال کاکوتا، رافائل سیلوا، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی، اینا معلوم نیست، بعضیاشون شاید بازی کنن، بعضیاشون شاید بازی نکنن، بعضیاشون شاید رو نیمکت شروع کنن. علیرضا کوچکی و مهرداد محمدی هم که احتمالاً کلا نرسن. مصون زیاد داره، احتمالاً شاهد حضور جوانان استقلال خواهیم بود، مخصوصا ابوالفضل زمانی و امیرعلی صادقی. و استقلال میتونه با یک برد روحیه بخش، حالا پاختاکوری که تو تهران جلوی پرسپولیس بعد بازی نکردن، ولی پرسپولیس واقعا میتونه اون بازیو ببره،
مخصوصا نیمه اول.
آره دقیقاً، ولی که چند تا مصدوم پاختاکور هم داره، مصدوم بزرگی هم داره، فکر کنم همون چران که به پرسپولیس هم گل زد، خیلی بازیکن معروفیه به پرسپولیس. استقلال سپاهان تراکتور گل زده به چهار تا تیم برترمون،
35 سالش هم هست.
آره، اون فکر کنم نرسه به بازی فردا. پاختاکور هم مصدوم زیاد داره و فرصت خوبیه که استقلال ببره، یه دونه برد بیارن، چون استقلال القرافه هم برده 6 امتیاز دیگه با چند تا مساوی تقریبا صعودشون
کار در میاد توی این مرحله. اما پرسپولیس و الریان هم به مسافه هم خواهند رفت در روزی که آقای گاریدو روی نیمکت نخواهد بود.
آره، گاریدو دو اختاره شد، خیلی اعتراض داشت به داوری ها در لیگ نخبگان، مخصوصا اون پنالتی بازی اول جلو الاهلی که اورونوف بود و وی ای آر برگردون. پرسپولیس وضعیتش اگه نبره بحرانی تر میشه، چون بازی‌های آینده‌اش سخت‌تر، هنوز بازیش با النصر و الهلال باقی مونده. پرسپولیس این هفته با الریان، هفته بعد با شورت عراق، این دوتا بازی رو ببره پرسپولیس هم به نظرم قطعا صعود خواهد کرد، ولی خب شرایطش سخت، تو لیگ قهرمانان شکننده ظاهر شدن، هی خوب بازی میکنن نتیجه نمیگیرن، جلو اسد عالی بودن بازی رو باختن.
آره دیگه،
قرافه هم یک نیمه واقعا خیلی خوب بودن، ولی خب بعد یهو بازی از دستشون در رفت، شانس آوردن نباختن
با. بازی مقابل الریان رو نبرن، اون بازی خوبا خیلی به دردشون نمیخوره، کارو در نمیاره. آیا پرسپولیس محروم مصدومی داره؟ البته به جز آقای گاریدو که محرومیت کارت زرد دارن.
اورانوف و ایوب در تمرینات دیشب حضور نداشتن و باید ببینیم که امشب در تمرینات حاضر خواهند بود، یعنی چون تمرینشون همین الان داره برگزار میشه، یعنی که توانایی بازی 90 دقیقه رو خواهند داشت یا نه. با توجه به درخشش فرشاد فرجی در پست دفاع راست، فکر نکنم ایوب اگه برسن ثابت بازی کنه، احتمالاً ایوب به عنوان دفاع راست بازی میکنه، زوج کنعانی که بالاخره مصونیتش رو پشت سر گذاشت و گبلسیانی، و اونور هم که میلاد محمدی که درخشانه. جلوتر هم لوکاس ژائو که گل زد شرایطش یکمی بهتره، عیسی آل کثیر هم که خوب بازی کرد انصافا تو بازی جام حذفی جلو مثل سونگونی، ضربه کاشته خوب زد، و علی علیپور هم که گل زد شرایطش یکم بهتره. مصدوم دیگه اون جلو ندارن، فکر کنم بقیه‌شون برسن، بقیه بازیکن پرسپولیس با تمام قوا برن که ان شاء الله برده خوب به دست بیارن.
بسیار حیاتیه که پرسپولیس بتونه بازی مقابل الریان رو ببره تا شانسش رو برای اینکه جزء 8 تیم برتر آسیا باشه و صعود کنه به مرحله حذفی همچنان حفظ بکنه و امیدها رو زنده نگه داره. 19:10 اینجا رادیو جوان، شما شنونده برنامه دو آتیشه اید.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
۹۱۶۵۲۸۸ آقای موسوی از رام هرمز گفتن چرا هر تیمی از لیگ یک میاد لیگ دو باید رو در روی پرسپولیس بازی کنن؟ نفت و گاز گچساران مثل سنگون، چادرملو، اینا. چادرملو که لیگ برتریه. منظورتون اینه که یعنی قرعه لیگ قرعه جام حذفی پرسپولیس قرعه خوبیه، منظورتون این بوده فکر کنم دیگه؟
آره منظورتون این بوده. خب قرعه کشیه، تراکتور قرعهش خیلی سخت بود، خب خورد به گلگهر، ولی خب خود استقلال با مثل کرمان خورد که بازیشون عقب افتاد که لیگ یکیه. سپاهان با پارس جنوبی جمع بازی کرد که لیگ یکیه و استقلال خوزستان از پیکان لیگ یکی شکست خورد. اتفاق میفته دیگه. چادرملو اردکان با ملوان بازی در جفتشون لیگ برتری ان. نساجیو گفتیم مثل شهر بابک خورد که لیگ یکیه و طبیعی. اتفاقا تیمایی که حالا از لیگ دو سوتی پایین تر میان خیلی جذابترن دیگه، رسیدن به اونجا اسمشون رو به خاطر این بازی ها تازه یاد میگیریم. تیم شناورسازی قشم تیم جالبیه، تیم همین الان تهران یاسا که گفتی لیگ دوه، تو ورزشگاه مرغوب کارم بازی میکنن، باشگاه فوتبال یاران سلامت ایرانیانن که بهش میگن به اختصار تهران یاسا. شاخصه جام حذفی همینه که تیمای کوچیکتر بیان بالا بشناسیمش. از قدیم که تولی پرس و قزوین مو فکر کنم استقلال رو تو جام حذفی برد، تا قشقایی که پرسپولیس رو برد. اتفاقا جذاب به نظر من، مشکلی هم نداره. حالا احتمالاً نکتهش اینه که در قرعه کشی اتفاقی میفته که واقعا فکر نکنم دیگه. اصلا در اومد مسئولان فوتبال ما توانا نیستن که بتونن قرعه کشی مهندسی کنن.
خود استقلال هم با مثل کرمان آره بازی داره که دیگه. خانم سوسن از مشهد گفتن شرایط کاکوتارو یه ذره دقیق تر توضیح بدید. مصونیتش آیا حاد به بازی بعدی که مقابل الاهلی ببخشید میرسه یا نه؟
خب کاکوتا جلوی بازی جلوی مصر رفسنجان مصدوم شد تو نیمه اول. مجتبی هاشمی نصب جوان جاش وارد زمین شد و بعدش اردو تیم ملی کنگو رو در فیفا دی از دست داد. به بازی فردا که تا اونجایی که من میدونم قطعا نمیرسه، ولی فکر کنم به بازی الاهلی بتونه برسه، چون معمولا این مصدومیت ها 3 هفته یا 4 هفته است. البته که بعضی از مربی ها یک تاکتیک روانی هم دارن که بازی کنی یا میگن نمیرسه بعد بازی میکنه. سرآمدش آرتتا تو آرسنال که اصلا معروف شده به اینکه بازی کنی که میگه میرسه نمیرسه، بازی کنی که میگه تو تمرین‌ها نیست و مصدومه قطعا بازی میکنه. بارها با ساکا و گابریل و اینها این کارها رو کرده. برای همین حالا از این نظر از آقای موسیمانو شناخت ندارم که از این بازی‌های روانی انجام میده یا نه، ولی فردا رو که قطعا نیست، هفته آینده احتمالاً برسه.
کاکوتا و اورونوف یه ذره این حالتی هستن که بازیکن‌های بسیار خوبی هستن و بسیار مصدوم میشن. یعنی شما یهو 10 تا بازی پشت سر هم دیگه نداریش.
دقیقاً.
یه جا مثلا یه مصدومیت ریز همسترینگ 2 هفته‌ای براشون پیش میاد. حالا کاکوتا که سنش بالاست ولی اورونوف سنش پایینه، منتها مصدومیت های عجیب غریبی داشت.
واقعیت اینه که حالا کاکوتا اون موقع هم که در چلسی بود خب این مصدومیت ها اذیتش کرد، از سطح اول فوتبال اومد پایین. اینه که این بازیکن‌ها اگه مصدوم هم نشن با این کیفیت دیگه به لیگ ما نمیان. قیمتشون انقدر میره بالا که در قطر و عربستان تا اروپا میتونن بازی کنن. اورونوف با این سن پایین با این کیفیت خب معلومه میتونه جای بهتر بازی کنه، ولی مصدومیت هاست که باعث شده که قیمتش بیفته و پیشنهاد زیاد جالبی هم نداشته باشه.
ناصر محمدیان از اهواز گفته که آقای شاه مرادی راجب ورود بانوان اهوازی به ورزشگاه که تا حالا حق ورود نداشتن هم حرف بزنید.
بله نکتتون کاملا درسته. اتفاقا یک مصاحبه ای کرد آقای تاج، فکر کنم همین چند روز پیش، وعده دادن که در اصفهان و در اهواز همین اتفاق بیفته. امیدواریم که به زودی این اتفاق بیفته. واقعا خوزستان یکی از قطب‌های فوتبال ما بدون تردید و جای بانوان خالیه تو ورزشگاه.
آره البته کلی کار فرهنگی اینا همچنان نیازه. این سنگ و اینایی که بیشتر اونجاها میره آسیب زننده است. یه ذره اگر ماهایی که داریم میریم استادیوم فرق نمی‌کنه چه شهری، هر شهری، اهواز، تهران، اصفهان، یه ذره رعایت هم بکنیم، یه ذره نشون بدیم که میتونیم با فرهنگ بالاتری فوتبال رو تماشا بکنیم، شاید خود این کمک کننده باشه. یه دوست دیگری راجع فوتبال مشهد پرسیدن. سعید رحمتی از مشهد گفتن از تیمای مشهدی بگید اسطوره‌هایی چون خداداد، عنایتی، اینا رو داره، حمایت کنید از فوتبال مشهد. راستش اینه که خود مشهد باید از فوتبال مشهد بیشتر حمایت کنه تا اینکه حالا مثلا ما چیزی بگیم. ما که میگیم، چون بله درست دارید میگید، مثال‌هاتون هم خیلی مثال‌های درستی بوده، ولی ما به عنوان رسانه ملی وظیفمون حمایت از همه شهرها و استانهاست برای اینکه فوتبالشون به نقطه برسه، ورزششون به معنای عام کلمه. ولی مشهد خیلی واقعا برام عجیبه دیگه. این همه اتفاقا من دیروز پریروزا با یکی از اسطوره های فوتبال من شد حرف میزد، لیورپول گل زد، اونجوری خوشحالی کردی؟ جدی گل سوم زد؟
بله پنالتی محمد صلاح زد دیگه، فکر کنم گل سوم بود، سناسته گل دوم نبود قاعدتا.
امیدوارم که زده باشه. حالا نکته
فوتبال تصاویرم من... دوچار مشکل شد تصاویر شبکه سه.
بله گل سوم رو زدی لیورپول. بله. من یه چکی کردم و گل سوم رو هم لیورپول زدید. چه کامبکی، چه بازگشت به بازی. بحث فوتبال مشهد بود. خود دوستانی که در فوتبال مشهد کار کردن و ملی پوش بودن اینا، من دیروز یه صحبتی با یکیشون داشتم میکردم، گفتن آقا خب نمیخوان، انگار در بین مسئولان مشهد خیلی علاقه ای برای این که مثلا فوتبال حرفه‌ای اونا باشه وجود نداره دیگه، که عجیبه.
آره واقعا نکته همینه. حالا انتخابات هیئت فوتبالشون جدیدن برگزار شد بعد از مدت ها که قرار بود برگزار بشه و نمیشد، رئیس جدید اومد کلی وعده هم دادن که حمایت میکنیم. حالا نه لیگ برتر مشهد، در لیگ یک هم نه، در لیگ دو هم نماینده نداره، جایی که تا همین چند سال پیش، اصلا نمیخوام بگم ابو مسلم و این صحبت، همین چند سال پیش پدیده تو آسیا داشت بازی میکرد تو مشهد، که در عرض 4-5 سال فوتبال یک استانی که به قول ایشون این همه هم اسطوره داره، بازیکن داره، تو لیگ برترمون کلن نابود بشه، واقعا شاهکار مدیریتیه، مورد مطالعه است که پایان نامه از توش در بیاد.
و نکتش اینه، با من شاید هم این کلمه رو زیاد میگم، و من سوالم اینه، اگر قرار بود مثلا در مشهد فوتبال نداشته باشه، میتونه همچی تصمیمی باشه دیگه، حالا هرچی صلاح دونستید، البته خب به این سادگی نباید بپذیریم، ولی میخوام یه چیز دیگه بگم. سوالم اینه که اگر تصمیم اینه که فوتبال اونجا نباشه، خب چه دلیلی داشت اینقدر پول خرج بشه که یه استادیوم مجهز درجه یکی مثل استادیوم امروز اونجا ساخته بشه؟ خب ساخته نمیشد، یعنی حداقل هزینه نکنی دل آدم نسوزه.
حتی استادیوم سامن رو هم بازسازی کردن و خیلی سر و وضع خوبی داره. حالا چمنش مشکل داره، چمنم خب تعریفش ساده است، وقتی فوتبال توش برگزار نشده اینه ماشینی که کامل بخوابه تو پارکینگ مستهلک میشه، ولی خب به ورزشگاه سامن هم حتی رسیده بودن، خود آقای دنیامالی هم رفته بودن بازدید و حتی میگفتن میتونه میزبان بازی های استقلال و پرسپولیس باشه. در هر صورت فعلا نداریم دیگه فوتبال در مشهد نداریم متاسفانه.
996-31-45 گفتن استقلال چه بازیکنایی رو کنار گذاشته؟
فعلا که هیچ چون اصلا کمبود بازیکن داره. چیزایی که شنیدیم اینه که آقای مسلمانه بازی و سبک بازی بلانکو رو زیاد قبول نداره، در نقل و انتقالات زمستانی احتمالاً بلانکو رو رد کنن بره، شاید هم سیلوا که سهمیه خارجیشون باز شه، چند تا مهاجم جدید مخصوصا بیاره.
یه مهاجمی رو خیلی نزدیک شدن بهش، مسعود جمعه، مهاجم کنیایی که حالا باید ببینیم،
گفته میشه از فردا در تمرینات شرکت میکنه چند روزی، اگه مورد تایید قرار بگیره که قرارداد می‌بنده.
چرا باید استقلال بازیکن تستی بگیره؟ اصلا این برام سوال
دیگه. این جای فصل هم چیز دیگه، بازیکن خوب بیرون نمیمونه قاعدتا، هر بازیکنی که سرش به تنش بیارزه قاعدتا یک تیمی پیدا کرده، بازیکنی که تیم نداره اینجا یعنی یک مشکلاتی داشته.
علی زمانی از جنت آباد گفتن چرا کسی حرفی از صحبت‌های آقای فریاد شیران در مورد یه سری دوستان زده بود؟ راجع به این حرفا کسی چیزی نمیگه. حالا دیگه آقای فرید چیران خودشون به میزان کافی رسانه دارن، تریبون دارن، خیلی راحت حرفاشون رو میزنن. نکته هاشون هم نکته جدیدی نبوده هیچ وقت، یعنی ما خودمون حداقل در این برنامه بارها و بارها راجع به اتفاقات مختلف حرف زدیم. اکبر از لیقوان گفتن آیا مشتبه هاشمی نسب نسبتی داره با مهدی؟
تا جایی که میدونم خیر، یه شباهت کوچولو دارم. مشتبه هاشمی نسب خب واقعا بازیکن آکادمی استقلال، از سنین خیلی پایین تو استقلال بوده، کاپیتان رده های پایه این تیم هم بوده، ولی یک نیم فصل میره پرسپولیس و بعدش برمیگرده. از این نظر شاید یک نسبتی با مهدی هاشمی نسب به صورت برعکس البته داشته باشن، یه یاقی کوچولو.
دایی مهدی از تهران، این خودش اینجوری نوشته، دقیقاً جوری که نوشته میخونم براتون، نوشته خیلی مخلصیم اینجوری شروع کرده، بعد گفته پرسپولیس با تیمای قوی تر بهتر بازی میکنه، اول الریان بعدش هم بقیه قولها. پرسپولیس به نظرم حالا بجز این که بحث قول و اینا، در زمین خوب خوب بازی میکنه، روی چمن خوب کیفیتش بهتره.
علی نکتهشون درسته، بهترین بازی پرسپولیس واقعا جلوی الاهلی عربستان بود در اون ورزشگاه بی‌نظیر بازی کردن.
الاهلی کمتر اینجوری تحت فشار بوده، مگر مثلا مقابل الاتحاد و الهلال و تیمای این سطحی.
و حالا بازی هفته آینده پرسپولیس هم جلوی یک قول نیست با اشورته عراق بازی دارن که تیم بدی نیست، ولی خب قولها میمونه برای بهمن ماه که در یک فاصله زمانی کوتاه با النصر و الهلال پشت سر هم باید بازی کنن. امیدوارم مشکل میزبانی هم تا اون موقع حل بشه، هم استقلال، سپاهان، تراکتور، پرسپولیس بتونن در تهران میزبانی کنن. بازی پرسپولیس النصر، رونالدو بالاخره جلو تماشاگران ایرانی بازی کنه. پارسال که اومد که پرسپولیس تماشاگر نداشت. بازی استقلال هم که میزبانی از دست رفت.
حالا که بحث استادیوم شد، آزادی گفتن یه ذره به تعویق افتاده.
خود دوستان تکذیب کردن، گفتن در تلاشیم تا آخر پاییز برسونیم. قبلترش هم که قول داده بودم وازی استقلال سپان که اوایل دی ماه برگزار میشه رو در ورزشگاه آزادی برگزار کنن. بعد چند تا خبر اومد که شاید بیفته برای دهه فجر و بهمن ماه، آخر بهمن ماه دیگه. امیدواریم هرچه زودتر برسه دیگه.
الان ماجرای چمنش همچنان برای من سوال، من خیلی جواب درستی براش پیدا نمیکنم که آیا چمنو تعویض کردن یا مثلا همونو اصلاح کردن. بعد اگر این همه دور بوده استادیوم آزادی، آیا وقتش نبود چمنو تعویض کنن؟ البته یه نکته دیگه‌ای هم هست که من بلدش نیستم. یه وقتایی میگن که چون سازه کاسه استادیوم تحت فشار و کلی مثلا بار جابجا میشه و وزن داره، به اون زمینه هم فشار میاد و زمان مناسبی نیست که چمن. البته این چیزی که باید متخصصش جواب بده، ولی همچی چیزی رو من شنیدم. علی سالکی از تهران گفتن مشکل استقلال نداشتن هافبک خلاق، نداشتن رهبر وسط زمینه مثل مجتبی جباری جانواریو که دوتا پاس خوب بده به مهاجم. و در انتها هم گفتن از مهدی پور چه خبر.
مهدی پور که ربات سلبی پارکه به تمرینات استقلال اضافه شده، فکر کنم از نیم فصل دوم دیگه بتونه بازی کنه. و نکتهتون رهبر، واقعا روزبه چشمی رهبر خوبیه درون زمین، واقعا هم با بازیکنها هم ارتباط بین کادر فنی و بازیکنها این وظیفه رهبری رو انجام میده. ولی خب هافک خلاق ندارن، امید داشتن که کاکوتا بتونه این کارو براشون بکنه یا حتی مشاریپوف. آره مشاریپوف واقعا بازیکن خیلی خوبیه. فردا حالا خبری اومده بود که حسابی مشورت داده با آقای موسیمانه، چون جلوی تیم کشورش و همه بازیکن‌ها رو از همه بهتر میشناسه. ولی خب امسال خوب نبوده مشاریپوف در استقلال، تغییر پست زیاد داشته، رفته مدام چپ بازی کرده، راست وسط، ولی واقعا بازیکن با کیفیتی، اگه به اوج برسه از جانواریا میتونه بهتر باشه.
حامد از شیراز هم به عنوان پیامک پایانی بخونم که گفته انتخابات نزدیک، نگران قلب آقای تاجم، این احوال مصلحتی. ان شاء الله که احوالتون همش خوب باشه.
Oh, he's got it! What a way to win it! And it is a massive day in the young career of Carlos Alcaraz. Peter Kiss منخفض يسدد خارج الملعب ونادال يتقدم الآن بالمجموعات. نادال بمجموعتين. لمجموعة يتقدم على نوفاك. المجموعة الأسرع هي هذه المجموعة.
بریم سراغ منهای فوتبال و امیررضا همایونی که رو خط ارتباطی ماست تلفنی. امیررضا سلام.
سلام به شما آقای شاهمرادی، محمد مظفری عزیز، همه شنوندگان عزیز رادیو جوان و دعاتیشه. امیدوارم ساعت خوبی رو سپری کنید.
امیررضا برامون چی آوردی؟ کل تیتری به ما بگو ببینم چند تا خبر داری، چیا رو می‌خوای بگی؟
از تنیس داریم. دو شرط سواری موسامون پیدا کرد از نظر فدراسیون جهانی.
خب.
لیگ پادونی به پایان رسید و نتایج خوبی گرفتن آزادکارانمون و کاراته قهرمانی جهان و همچنین فرمول 1 و NBA و خبر هم از بسکتبال داریم.
به به، خبر که خیلی زیاد داری. اگه یه کار دیگه بکنی که عالی میشه، اگر داری با هندزفری با ما حرف میزنی، با هندزفری با ما حرف نزن، با هم گوشی عادی معمولی.
نه با گوشی عادی
هندزفری ترجمه براش واژه چیز نکردن. نه دست آزاد نمیدونم همون اون که نمیدونم فارسیش چی میشه. بریم حالا، من الان تو ذهنم این اومد که بین همه این چیزایی که گفتی جذاب ترینش برای من این رویارویی تیم کشتی آزاد ایران و روسیه بود. چقدرم جذاب بود،
واقعا عالی بود. و مخصوصا بازگشتی که آزادکارانمون داشتن، شاگردان پژمان درستکار، توی سنگین وزن ورقه برگردوندن مقابل روسیه. البته ما یه مشکلی هم داشتیم، مسابقه رو بردیم، حالا به دلیل امتیازهای عالی که رچه‌هامون گرفتن مسابقه رو مساوی شد، ولی ما بردیم. ولی خب باید یه نکته کتمان ناپذیری اینه که ما در سبک وزنمون همچنان مشکل داریم. امیدوارم قدر فنی تیم ملی برای این اتفاق هم یا سرانجامی پیدا بکنن، یه نکته رو پیدا بکنن که حل بشه و برای مسابقات آسی ما این مشکل رو نداشته باشیم. چون مسابقات آسی دیگه فقط روسیه نیست که ما دست ها از چرخه به نوعی مسابقات بین المللی دور بوده. مسابقات آسی تیم های گردن کلفتی هستن که میتونه برامون مشکل ساز بشه این موضوع.
همینطور در نهایت ما دیروز به خاطر اینکه دو تا رقابت رو با امتیاز عالی شکست دادیم در واقع تونستیم برنده بشیم.
بله، یعنی یه جوری ناپلئونی بردیم اگه بخوایم حساب بکنیم.
خیلی خوب. حالا یه نکته حاشیه‌ای بگم محمد. مهدی یوسفی رو که دیدی تو وزن 79 که پیروز شد، حاصل یه استعدادیابی برنامه تلویزیونی بود که چندی پیش توی شبکه ورزش و شبکه 3 پخش شد. فصل یکش مهدی، من خودم اونجا بودم، مهدی یوسفی دقیقا یادمه جز کشتیگیرای اون استعدادی برنامه استعدادیابیه بود که بعدش، البته اون موقع مثلا تو رده های سنی و اینا جز کشتیگیر خوبا بود که اردوهای تیم ملی دعوت میشد، ولی هنوز نشده بود مثلا کشتیگیر تیم ملی و اینا، که دیدیم هم قهرمان امیدهای جهان شد هم اینجا واقعا خوش داشت.
شباشه این اصلا انت صحبت کردیم تو برنامه استعدادیابی فوتبال شرکت کرده بود.
و اونجا بود ستاره ساز. جدی شرکت کرده. چه جالب، خیلی خوبه. خیلی خب، این از ماجرای کشتی. گفتی که توی رشته های دیگه هم اتفاقات خوبی برامون افتاده.
بله، نمونه است از اسکواش بگیم که خانم فرسته اقتداری که خیلی هم امید داریم به المپیک 24 لس آنجلس برسه و نماینده اسکواش ایران در المپیک باشه، در تورنمنت بین‌المللی هند سوم شدن. 68 پله در رنکینگ جهانی صعود داشتن، از 298 در رتبه‌بندی جهانی رسیدن 230. براتون آرزوی موفقیت داریم. یک نمایش فوق‌العاده عالی. اگه بخوام یک خبر دیگه از ورزش ایران بگیم، دو چرخ سواری مشکلات خیلی زیادی و با فدراسیون جهانی داشت، ولی امروز فدراسیون جهانی رسما آقای رسول اسدی رو بعد از 2 سال که انتخابات برگزار شده بود و ایشون شدن رئیس فدراسیون به رسمیت شناخت و در وبسایتشون نام آقای اسدی رو به عنوان رئیس فدراسیون ایران ثبت کردن. اتفاق خوبی بود که میتونه منجر به گشایش هایی در دوچرخ سواری ایران بشه.
دیگه نکته ای راجع به فرمول یک گفتی به ما.
بله، فرمول یک هم چه کرد ورستاپن و چه کرد راسل. واقعا راسل امروز درخشان بود. هیچ کس فکر نمی‌کرد راسل و همیلتون بیان اول و دوم بشن. با توجه به البته اتفاقاتی که این چند ماه از این تیم دیدیم و از این دو نفر دیدیم، راننده‌های مرسدس، ولی اول و دوم شدن. مکس ورستاپن پنجم شد در گرند پری لاس وگاس برای چهارمین بار متوالی و سکوی شماره یک فرمول یک جهان قرار گرفت. این پسر هلندی داره میرسه به رکورد شوماخر و همیلتون. همیلتون هم آخرین فصل حضورش رو در مرسدس پشت سر میذاره و خیلی هم براش مهمه که این دوتا گرند پری باقی مونده به نتایج خوبی برسه.
اما توی فینال تنیس دیویس کاپ 2024 ایتالیا با هلند دیدار میکنه.
بله، دیدارشون شروع شده. نه یه ساعتی دیدارشون شروع شده. ایتالیا اگه ببره که احتمالش خیلی زیاده هلند ببره، خب بازیکن‌های نامی‌تری هم نسبت به هلند داره، برای دومین بار متوالی به مقام قهرمانی دیویس کاپ میرسه که خیلی هم براشون مهم اهمیتشون. تیم زنانشون در رقابت بیلجین کاپ که نمونه دیویس کاپ که برای زنان برگزار شده در تنیس جهان قهرمان شدن. اگر ببرن سلطه فوق‌العاده ایتالیا بر تنیس جهان در سال 2024. فینر هم که امسال درخشان بود دیگه میشه واقعا سلطه درخشان تنیس ایتالیا بر جهان.
از اونجایی که محمد مظفری اینجاست تو هم اینجایی، به نظرم میتونیم آخر بخش منهای فوتبال رو بریم سراغ NBA. دنور تونست لیکرز رو شکست بده.
در یک بازی عجیب و غریب در خونه لیکرز 102-127 لیکرز باخت به دنور. دنوری که بازی پرفشاری رو رو بامداد شنبه به وقت ایران با جالات پشت سر گذاشته در چسب رقابت های NBA کاف. حداقل من که فکر نمی کردم، حالا باید ببینم محمد مظفری هم با من هم عقیده هستش یا نه. البته در بحث NBA ما خدمت آقای مظفری درست بودیم.
حرفا چی همین رضا؟ نه واقعا اوکی اینه که دنور همیشه